امروز 22 بهمن ماه سالگرد انقلاب سال 57 در ایران است و راهپیمایی‌های در شهرهای مختلف ایران صورت گرفت. این راهپیمایی‌ها در حالی انجام شده که تنش میان تهران و واشنگتن طی روزهای گذشته افزایش یافته. برنامه ساعت ششم امروز هم به همین موضوع اختصاص یافته. اگر شما هم مشاهداتی دارید از این راهپیمایی‌ها میتونید با ما تماس بگیرید با تلفن پیامگیر رادیو فردا یا زیر پستی که به همین منظور در شبکه اجتماعی گذاشته شده کامنت بذارید و نظراتتون رو با ما و سایر شنونده ها در میون بگذارید. اما در ادامه ازتون دعوت میکنم بشنوید ویژه برنامه ای رو به همین مناسبت، کاری از کیوان حسینی.
حالا دیگر کمتر کسی مانند روزهای پرشور انقلاب سال 57 با نفرت از او صحبت می‌کند. برعکس، کم نیستند کسانی که از روزهای حکومتش با حسرت یاد می‌کنند و جمله‌شان درباره او با یک عبارت معروف تمام می‌شود: نور به قبرش بدار.
شاه در دهه اول سلطنتش خیلی محبوب‌تر
بود. عاطفه مردم همچنان علاقه‌ای به براندازی شاه یا بچگی شدن حکومت سلطنتی نبود.
مظهر وحدت ملی بود در ایران.
به قدری مردم خوشحال بودن که اصلا ماشینشون رو دست بلند کرده.
به لحاظ آزادی هایی که برای زنان ایجاد شد محبوبیتش خیلی بالا میره.
یک دیکتاتور که حاضر به حرف هیچ کسی گوش بکنه.
ما این اختلاف طبقاتی رو بیشتر نشون میدادیم به دیگران.
اینها قطره قطره جمع شد که یک دریاچه یا دریایی شد.
هم لذت حس میکردن، هم خود من حس میکردم. میدیدیم دیگه با شعارهایی که میدادن.
من شخص ایشون رو با عنوان یک آدم سرکوبگر میدیدیمش دیگه.
من اون موقع به عنوان یک کمونیست با شاه برخورد میکردم.
شاه جوابشون بود که مردم ایران یه رابطه دیرینه ای با سلطنت دارن و این رابطه رو هرگز عوض نخواهند کرد.
شاهی برای عشق و نفرت.
محمد رضا شاه پهلوی 37 سال و 4 ماه و 16 روز بر ایران حکومت کرد. او در ظاهر یک پادشاه مشروطه بود، اما شیوه حکومتداریش در بسیاری از روزهای سلطنتش شباهتی به یک پادشاه مشروطه نداشت. هرچه بود، در زمانی که انقلابیون خشمگین در روز 22 بهمن او را به زور از مقامش خلع کردند، او شخصیت محبوبی برای ایرانیان نبود. برعکس، گویی بسیاری دست کم در میان انقلابیون عمیقا از او متنفر بودند. اما وضعیت محبوبیت او در دوران سلطنتش همیشه یکسان نبود و این وضعیت تا امروز دستخوش تغییراتی بوده. من کیوان حسینی هستم و در بخش نخست این مستند دو قسمتی وضعیت شاه در افکار عمومی ایرانیان را از شهریور 20 تا انقلاب 57 بررسی خواهم کرد. شاه وقتی شاه شد فقط 21 سال سن داشت و جوانی بود تحصیل کرده، آلامود و شیک پوش و البته مسلط به زبان فرانسه. و طبیعتاً وضعیت محبوبیت این جوان محجوب به عنوان شاه مملکت هیچ شباهتی به روزهایی نداشت که شب و روز عده‌ای در سال 57 شعار می دادند ای شاه خائن، آواره گردی، خاک وطن را ویرانه کردی. عباس میلانی نویسنده کتاب نگاهی به شاه معتقد است که او در آغاز سلطنتش هم محبوب بود و هم مایه دلگرمی و امید برای تغییر آینده کشور.
شاه در دهه اول سلطنتش خیلی محبوب تر بود به عنوان شاه جوان، به عنوان کسی که میخواد یه تغییراتی بده، به عنوان کسی که میخواد در چارچوب قانون عمل بکنه.
در این دوره برخی وقایع موجب شد تا بر محبوبیت شاه افزوده شود که مهمترین آن پایان کار حکومت خودمختار فرقه دموکرات بر آذربایجان است. در این مقطع تلاش همسایه قدرتمند شمالی اتحاد جماهیر شوروی برای جدا کردن استان آذربایجان از ایران بی نتیجه ماند و شاه نیز خیلی زود به این استان کشور سفر کرد. شاه در این ماجرا دقیقاً همان نقشی را بازی کرد که در قانون اساسی مشروطه بر عهده‌اش گذاشته شده بود. هوشنگ نهاوندی که کتاب محمد رضا پهلوی آخرین پادشاه را منتشر کرده این نقش را چنین شرح می‌دهد:
مظهر وحدت ملی بود در ایران و مخالفی نداشت چون دولت ها مسئول بودند. من خودم دانش آموز دبیرستان بودم، میدونید که گیلک هستم. موقعی که بعد از آزادی آذربایجان شاه رفت به آذربایجان و از آذربایجان آمد به از راه آستانا به رشت، در میدان شهرداری رشت ناظر بودم که واقعا استقبال مردم این شهر که اصولا مردم خیلی گرمی در اینجور موارد نیستن نسبت به ایشون چی بود، به طوری که در نزدیکی میدان شهرداری به کلی اتومبیل شاه رو تکون میدادن اصولا. من هم از بالای بالکن شاهد این ماجراها بودم، تماشا میکردم و به طور مسلم به خصوص بعد از آزادی آذربایجان محبوبیت شاه در ایران به یک نقطه اوج رسید.
البته استقبالی پرشور در تهران شبیه به آنچه در رشت رخ داد، لحظه تاریخی برای دختری جوان بود که بعدها مقام سلطنتی ملکه ایران را به دست آورد، فرح دیبا، که 13 سال بعد با محمد رضا شاه ازدواج کرد و نام و عنوانش شد شهبانو فرح پهلوی. آخرین ملکه ایران در شرح محبوبیت شاه در آن دوران خاطره استقبال از شاه را چنین تعریف می‌کند:
اولین باری که علازت و من از نزدیک نه ولی تقریبا دیدم، موقعی بود که ایشون از آذربایجان آزاد شده برمیگشتن و من یادمه که روی پشت بام یک گاراژی که گوشه خیابون سزاوار و پهلوی بود از اونجا ایشون رد میشدن و دست تکون میدادیم و اولین باری که تونستم ببینمشون و واقعا خیلی خوشحال بودم و هر دفعه ایشون رد می شدن از هر جایی که ما بودیم می رفتیم البته که ببینیم ایشون از نزدیک.
اما حدود 5 سال بعد از این روزها، نهضت ملی کردن نفت و کودتای 28 مرداد مناسبات نظام پارلمانی ایران را دگرگون کرد، به ویژه اینکه نخست وزیر برآمده از این کودتا یعنی فضل الله زاهدی خود به خاطر دخالت‌های شاه در اداره امور کشور با او اختلاف نظر پیدا کرد و سرانجامی بهتر از باقی نخست وزیران قدرتمند دوران پادشاهی محمد رضا شاه پیدا نکرد. بعد از زاهدی رویه شاه نیز روز به روز بیشتر تغییر کرد، اما به گفته مجید تفرشی مورخ ساکن لندن، نه کودتای 28 مرداد و نه حتی درگیری‌های اسلام‌گرایان با حکومت در سال 42 هیچ کدام بر محبوبیت شاه تأثیر دراماتیک نگذاشتند.
از سال 32 تا 42 نیروهای سیاسی مخالف حکومت شاه، البته حکومت شاه را نامشروع می‌دونستان، حکومتی که با کمک خارجی‌ها به سر کار برگشته می‌دونستان، ولی مشروعیت و مقبولیت کل نظام سلطنت پهلوی در ایران زیر سوال نبود. در سال 42 برای جمعی از نیروهای متدین سنتی مذهبی به خصوص در تهران و شهرهای بزرگ حکومت شاه تا حد زیادی خدشه‌دار شد، ولی قاطبه مردم همچنان علاقه‌ای به براندازی شاه یا برچیده شدن حکومت سلطنتی نداشتن.
در آستانه اصلاحات شاه یا انقلاب سفید در سال 1339 خورشیدی نخستین فرزند شاه به دنیا آمد. او که یک بار به دلیل پزشکی نتوانسته بود با همسر دومش ملکه ثریا صاحب فرزند شود و به همین دلیل از همسرش جدا شده بود، این بار یک سال بعد از ازدواج با ملکه فرح صاحب پسری شد که بر اساس قانون اساسی میراثدار تاج و تخت نیز محسوب می شد. شهبانو فرح معتقد است که در این دوران شادی گروه بزرگی از مردم شادی خودجوش و حقیقی بوده و نشانه ای از علاقه فراگیر مردم به پادشاه.
همینطور که شاید خیلی به یاد دارن، موقعی که ولیعت دنیا آمد، رضا پهلوی، ایشون علاوه که میخواستن برن شاه عبدالرزیم روی بر سر آرامگاه رضا شاه، به قدری مردم خوشحال بودن که اصلا ماشین ایشون رو دست بلند کرد، اصلا ایشون نتونست حرکت بکنه و در تمام شهرها و در تهران مردم شیرینی و چیز بین هم مجانی تقسیم میکردن و به خصوص موقعی که انقلاب سفید شد در سال 1343 بود فکر میکنم که کارهایی که در اون موقع شد با از بین بردن ارباب رعیتی، تغییر قانون انتخابات، آزادی زنان، برابری حقوق زن، سهیم بودن کارگران در سهم کارخانجات، ملی کردن جنگل ها و منابع طبیعی، سپاه دانش، بهداشت، آبادانی، اینا خیلی اثر گذاشته بود در جامعه. تمام این مدت ها واقعا محبوبیت شاه رو حس می کردم و هر وقت می رفتیم برای مثلا افتتاح، یکی از خوشبختی های علازد افتتاح ذوب آهن اصفهان بود یا موقع افتتاح صدها بیمارستان ها، دانشگاه ها، مراکز فرهنگی، کارخانجات مختلف، موزه ها، مسابقات ورزشی، اون چیزی که در ارتباط با محیط زیست بود، همیشه می دیدم چه علاقه مردم دارن به پادشاه. و خب در اون زمان می دونیم برنامه های پیشرفت خیلی زیادی بود، مثل برنامه مدرسه رایگان، غذای رایگان، دانشگاه رایگان، بهداشت رایگان و خیلی چیزها.
در جریان اصلاحاتی که آخرین ملکه ایران به آن اشاره می‌کند، برخی روحانیون و اسلامگراهای هوادارشان به خاطر تحولاتی مانند به رسمیت شناختن حق رأی زنان به خشم آمدند، اما همزمان میزان محبوبیت شاه در میان گروهی دیگر از مردم ایران افزایش یافت. عباس میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد، در شرح آن روزها با استناد به گزارش‌های سفارتخانه‌های غربی در تهران می‌گوید:
به نظر میاد در سطح مملکت به لحاظ اصلاحات ارضی، به لحاظ آزادی‌هایی که برای زنان ایجاد شد، محبوبیتش خیلی بالا میره. شما همین گزارش های سفارت ها رو میبینید، سفارت های مثلا آمریکا و انگلیس رو میبینید، دقیقا میبینید که اینها رصد میکنن این رو.
ایران شاهنشاهی در سال 1352 نقطه عطف دیگری را تجربه کرد که هم وضعیت منطقه‌ای و بین‌المللی ایران و شخص شاه را عمیقا متحول کرد و هم بر زندگی روزمره مردم عادی تأثیر گذاشت. و این نقطه عطف تغییر چشمگیر درآمدهای کشور از منبع صادرات نفت بود. مجید تفرشی این ایران جدید را چنین تصویر می‌کند:
در سال 52 اتفاقی میفته که ایران به فاصله خیلی کوتاهی و به سرعت از یک کشور متوسط رو به ضعیف به یک کشور قوی و تاثیرگذار در منطقه و در جهان در عرصه سیاست و اقتصاد تبدیل میشه. اون چند برابر شدن، چهار برابر شدن بهای جهانی نفت و بعد از جنگ 1973 عرب اسرائیل، وقتی ایران به یک کشور قدرتمند و ثروتمند تبدیل میشه، شرایط ایران تغییر میکنه. توی فاصله یکی دو ساله ایران در واقع یک شکوفایی میرسه، طبقه متوسط جدید در ایران شکل میگیره و مطالباتی دارن اینا خواهند از حکومت که حکومت اینا رو به اصطلاح خودش وعده داده ولی به خیلیش نمیتونه به تدریج عمل بکنه.
در واقع چنان که عباس میلانی هم میگوید، بعد از پولدار شدن ایران اتفاقی برای محبوبیت شاه میافتد که انتظارش نمیرفت. شاه در رأس نظامی قرار داشت که به واسطه افزایش درآمد وضعیت رفاه مردم را متحول می‌کرد، اما وقتی طبقه متوسط ایران جان گرفت، عوض اینکه بیشتر عاشق شاه بشود، خواسته های کلیدی تازه‌ای را مطرح می‌کرد.
در دهه 50 که قاعدتا بایستی اوج محبوبیت شاه بود، برای اینکه اقتصاد در شکوفایی بی‌نظیری بود و مملکت در حال یک جهش اقتصادی و فرهنگی بود، می‌بینیم که مسئله جدی سیاسی پیدا میکنه. خود شاه هم متوجه این قضیه است، برای اینکه طبقه متوسط ایجاد شده، دانشجو اومدن، دانش آموزا زیاد شده، زنا وارد عرصه اجتماع شدن و دیگه اون شیوه سلطنت قبلی رو بر نمیتابن. شاه خیلی دیر متوجه میزان جدیت این طیف، این طبقه، این ائتلاف برای قدرت سیاسی شد.
در این دوره که همزمان با گسترش دانشگاه‌ها و افزایش تعداد دانشجویان آرمان‌های ایدالیستی چپ‌ها محبوبیت روزافزونی پیدا کرده بود، اتفاقاتی شبیه به برپایی جشن‌های 2500 ساله به مخالفان شاه فرصت می‌داد که تبلیغات ضد سلطنت خود را موفق‌تر از همیشه پیش ببرند. علی کشتگر از انقلابیون سابق که در آن زمان در جنبش دانشجویی فعالیت گسترده‌ای داشت و در نهایت به یکی از مهم‌ترین سازمان‌های انقلابی آن دوران به نام سازمان چریک‌های فدایی خلق وست، درباره این جشن ها و تبلیغات گروه های چپ علیه شاه میگوید:
ما این اختلاف طبقاتی رو بیشتر نشون میدادیم به دیگران. تو دانشگاه ها اینا صحبت این میکردیم که خب مثلا بخش عظیمی از مردم ایران گرسنه هستن، چرا بایستی بغل لوله های نفت و گاز مردم تو دهات فقیر باشن. این سالگرد سلطنت هم که شاه در تخت جمشید برگزار کرد خیلی کمک کرد هم به تبلیغات چپ ایران، هم به تبلیغات کل اپوزیسیون ایران، به تبلیغات مذهبی ایران، همه کمک کرد برای که در واقع در حول و حوش اون تخت جمشید و اون اطراف شما هر کس که با ماشین میمد رد بشه میدید کسانی هستن که آب آشامیدنی ندارن، مردم توی جاده ها حتی تکدی میکردن و امثال هم. و بعد یه دفعه اونجا این 25مین سالگرد که دیگه با آب و تاب همه جای ایران صحبت میشد که غذا مثلا از پاریس با هواپیما میارن، تمام سران دنیا اومدن اینجا، نمیدونم هدیه های گرانبها ها دادن به سران تا بیان، چقدر خرج شده این خرجا، خب یک کلاغ چهل کلاغ میشد و جامعه ای که به هر حال نیمش محروم بود حداقل اینا رو باور میکرد.
ترتیب در جریان سلطنت شاه، او هرچه به سال 57 نزدیک شد بیش از پیش اعتبار و وجهه ملی خود را از دست داد. این میان برخی نزدیکانش مانند اردشیر زاهدی معتقدند که در جریان بررسی مجموعه حوادث منتهی به انقلاب بیشتر از شاه این اطرافیان او بودند که با تصمیمات اشتباه نظام پادشاهی را با بحران روبرو کردند و به موقعیت شاه در میان مردم ضربه زدند. آقای زاهدی که خود زمانی داماد شاه بود و تا آخرین روزهای حیات محمد رضا شاه از مهمترین نزدیکان معتمد او محسوب میشد، درباره تغییر نظر مردم میگوید:
اینها قطره قطره جمع شد که یک دریاچه یا دریایی شد. مسلماً اشتباهاتی شد و متاسفانه بیماری علازد. خود در خانواده گرفتاری ها داشت علازد. با خارج گرفتاری ها داشت. یک آدم رئوفی بود، مریضیش این مرد بهش به دروغ دوا میگویدند که باید ندونه که باید سرطان داره. اینه بهتون میگم از روی شرافت بهتون من اطلاع دارم، نمیخوام توف سربالا باشه. این است که بله، اون روز با روز آخر بسیار متفاوت بود.
به گفته فرح پهلوی، ملکه سابق ایران، در سالهای پایانی سلطنت محمد رضا شاه به رغم اینکه از روش‌های نوین نظرسنجی برای افکارسنجی ایرانیان استفاده نمی‌شد، اما نارضایتی عمومی مردم حقیقتی آشکار برای شخص شاه بود. شهبانو می‌گوید که شخصاً در برخورد با مردم عادی ماه‌ها پیش از انقلاب افول محبوبیت شاه را به چشم می‌دیده.
56-57 دیگه حس میگم، من الان درست فالو یادم نیست، ولی مثل که همون هر جا که قبلا میرفتیم واقعا چه استقبالی چه محبتی، اصلا فوق‌العاده، هیچ وقت فراموش نمیکنم. ولی مثلا یادم چند ماه پیش از این جریانات بود که یه بیمارستانی رو رفتم افتتاح کردم، دیدم توی مردم اون چیزی که قبلا میدیدم دیگه نیست و خب هم لذت حس میکردن، هم خود من حس میکردم میدیدم دیگه با شعارهایی که میدادن.
و این زمانی است که دیگر شعارهای تند علیه شخص شاه بیش از هر زمان دیگری شنیده میشد و دیگر خبری از ملت شاه دوست نبود. حسن شریعت‌مداری از سران حزب جمهوری خلق مسلمان ایران و فرزند آیت الله شریعت‌مداری که از مهمترین مراجع مذهبی شیعیان در آن سالها بود، معتقد است که اصولاً یکی از پایه‌های مهم نهاد سلطنت در ایران روحانیون بودند که همراه با زمینداران بزرگ از زمان انقلاب سفید دست از حمایت از شاه شسته بودند.
در آستانه انقلاب شاه مشروعیت چندانی نداشت و این عدم مشروعیت بود که او را بسیار آسیب پذیر کرده بود. شاه در حقیقت یک انقلاب سوسیالیستی کرد، پایه های سلطنت را که بر سنت متکی بود به دست خودش از بین برد، بدون اینکه این فکر را بکند که اگر کسی انقلابی اجتماعی میکنه به همراه اون باید مشارکت مردم را هم از راه دموکراتیک فراهم بکنه تا اینکه مردم در این مشارکت مشروعیت و حکومت رو بپذیرند.
در غیاب گروه‌های مختلف هوادار شاه، مخالفان به ویژه جوانان انقلابی نه تنها هیچ علاقه‌ای به او نداشتند، بلکه در سال‌های پایانی سلطنت محمد رضا شاه موجی از شاه ستیزی و نفرتی عمیق از او در میانشان دیده می‌شود. مهدی فتاح‌پور یکی از جوانانی بود که خیلی زود به سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران پیوست تا از طریق مبارزه مسلحانه شاه را سرنگون کند. او مانند بسیاری دیگر از اعضای این سازمان انقلابی اکثر سال‌های دهه 50 خورشیدی را در زندان سپری کرد. آقای فتاح‌پور احساس خود در قبال شاه در آن سالها را چنین شرح می‌دهد:
من شخص ایشون رو به عنوان کسی که رأس این چنین رژیم سرکوبگری به عنوان یک آدم سرکوبگر می‌دیدمش دیگه طبیعتاً، و در اون زمان طبیعتاً وقتی در صحنه مبارزه هستید به خصوص با اون دید مطلق گرایانه انقلابی گرایی که در اون دوران وجود داشت، یک جانمه نگری خب خیلی قوی بود. یعنی وقتی سرکوبگری ایشون دیده میشد و به عنوان یک رژیم دیکتاتوری شناخته میشد و نیروها در مقابلش قرار داشتند، جنبه های منفی اون چیزی که در ایران وجود داره به طور جدی‌تر مورد توجه قرار می گرفت و کلاً فساد، سرکوب، نابسامانی که در این عرصه وجود داشت، اینها به عنوان جنبه های اصلی حرکت دیده می شد و به همین دلیل هم کلن ایشون چهره منفی بود از نظر همه ما.
ضمن اینکه در میانه سالهای جنگ سرد و مقابله فرساینده بلوک سوسیالیستی شرق در برابر متحدین آمریکا در بلوک غرب، از نظر بسیاری از جوانان رابطه دوستانه ایران با کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا نیز برای شاهی که اداره همه امور را در دستان خود داشت امتیاز مثبتی محسوب نمی‌شد، به ویژه در جنبش دانشجویی که بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر آرمان‌های سوسیالیستی به دنبال فعالیت سیاسی بود. علی کشتگر از فدایان سابق برای من می‌گوید که سیاست خارجی ایران بر تصورات او از شاه چه تأثیری داشت.
من اون موقع به عنوان یک کمونیست با شاه برخورد می‌کردم و فکر می‌کردم شاه زنجیریه، آمریکا در منطقه هست و این که رفته مثلا در عمان دخالت میکنه، نمیدونم در ظفار سرکوب میکنه، ما اینا رو به عنوان این که خب این عامل آمریکا و پس کشور ما وابسته است به آمریکا.
و البته هستند منتقدینی که افول شدید محبوبیت شاه را نتیجه آنچه خودکامگی او میخوانند میدانند. فرخ نگهدار یکی از قدیمی ترین مخالفان شاه که از عنفوان جوانی در گروه های مخالف او عضویت داشت و نزدیک به یک دهه پایانی سلطنت محمد رضا شاه را زندانی بود، در برابر این پرسش که در آن زمان درباره شاه چه فکر میکرده، درباره تصورات خود و البته دلایل این تصورات چنین میگوید.
اون زمان یک دیکتاتور خودخواه و غیر مدبر که حاضر نیست به هیچ وجه هیچ از منقدین خودش رو حتی ناصحین خودش رو تحمل بکنه. تصویری که از شاه در درون جامعه ما، نه تنها در میان ما بخشای روشنفکری یا دانشجویان که بیشتر جنبش فضایی و جنبش دانشجویی بود، نه تنها در میان اینها بلکه در میان وسیع‌ترین اقشار مردم، در میان تمام بازاریان، در میان تمام کسبه، در میان تمام کارگران، یک دیکتاتور که حاضر نبود با هیچ یک از منقدینش، ناصحینش، کسانی که حتی خیرخواهش بودن، حالا تا چه برسه به مخالفین، به گفتگو بنشینه، حرف بزنه، مطالبات اونها رو گوش بکنه.
در واقع این نظری است که از سوی برخی فعالین ملی‌گرای منتقد شاه نیز مطرح می‌شود. خسرو سیف، دبیر کل کنونی حزب ملت که در سال‌های منتهی به انقلاب عضو شورای رهبری جبهه ملی بود، می‌گوید که این ائتلاف گروه‌های سیاسی منتقد خواستار اجرای قانون اساسی مشروطه بود و افکار عمومی ایرانیان نیز تا مدت‌ها چنین خواسته‌ای را دنبال می‌کرد و به دنبال سرنگونی شاه نبود.
و به همین دلیل ما به زندان بودیم. یعنی تمام این نیروهای ملی که به زندان می‌رفتند فقط به این دلیل بود مخالفت چیزی با شاه اون موقع نبود. اون موقع بود که قانون اجرا بشه و نمیشد. من اعتقادم این است که با یه نیروهای خاصی که در اون موقع با شاه مخالف بودن و نیرو که کار مسلحانه می‌کردن و حزب توده، بقیه مردم چنین نبود. به هر حال یه سلطنتی بود و به خصوص مردم سنتی ما به حالت خاصی نزدیک شده.
هرچند که در میان گروه های منتقد شاه در ماهای پایانی اختلاف نظرهای کلیدی وجود داشت، اما برخی از این گروه ها که به رغم نقد شاه علاقه‌ای به شاه ستیزی رایجان روزها نداشتند، دست کم یک بار تلاش کردند تا نظر خود را به طور جدی مطرح کنند. به بیان دیگر، هرچند که در آستانه بهمن 57 نوعی نفرت عمومی از شاه همگانی شده بود، اما حتی در همان فضای متشنج و هیجان زده انقلابی و در همان بهمن ماه پرحادثه، طرفداران شاه موفق شدند تظاهراتی برگزار کنند که در آن عده‌ای شعار می‌دادند برادر هموطن به کشور آتش می‌زنند. هوشنگ نهاولی خود شاهد این تظاهرات در حمایت از شاه بوده.
نباید فراموش کرد که عده زیادی از مردم هم مایل بودند که شاه در ایران بمانه و شاه رو هنوز مظهر وحدت ملی میدونستن. من خودم باز هم شاهد تظاهرات قانون اساسی در تهران بودم که ابتدا برای طرفداری از قانون اساسی آغاز شد چند روز قبل از پیروزی نهایی انقلاب و 200,000 نفر در شرکت کردن و خیلی سریع تبدیل شد به تظاهراتی با شعار جاوید شاه. خیلی برای مردم شعار مأنوسی بود. در اون موقع مسلماً مردم بینشون یک نوع تقسیمی پیدا شده بود، دو قسمت شده بودن: طرفداران شاه که احتمالاً در اقلیت بودند و مخالفینش که احتمالاً در اکثریت.
و این اکثریت بودن مخالفین گویا تا مدت‌ها چندان به چشم شاه نمی‌آمد. آنگونه که فرای پهلوی ملکه سابق ایران می‌گوید، عوامل گوناگونی دست به دست هم می‌دهند تا افول محبوبیت پادشاه در نزد گروهی از مردم تأثیر چندانی بر تصمیمات او نداشته. از تفکرات شخصی او که انتظار داشت اساساً مردم پیشرفت‌های کشور را ببینند، تا موضوعاتی چون ابتلا به یک بیماری کشنده.
علازت همیشه در این فکر بودن که مردم خب حس میکنن که چه کارایی کردن و قدر زحماتشون میدونن و بیشتر از همه یعنی میدیدن که موقعیت ایران به کجا رسوندن، پیشرفتایی که با روابط مسلط آمیز بود با تمام دنیای امروز. دلش میخواست که یک ایران پیشرفته ای رو به نسل بعدی بده و به خصوص میگفت که پسرم میخوام در ایرانی که پایه های دموکراتیک داره پادشاهی کنه. خواستن که هرچی زودتر مملکت رو به یه جایی برسونن که دلشون میخواد.
که به اسم شاه دوستی ملت ایران در تبلیغات نظام شاهنشاهی دیده میشد، در اندیشه محمد رضا شاه مسئله ای فراتر از پروپاگاندای رایج یک نظام غیر دموکراتیک بود. بر اساس مطالعات عباس میلانی، شاه به طور جدی معتقد بود که ملت ایران ملتی شاه دوست هستند و از بیان این موضوع به منتقدینش ابایی نداشت.
یکی از اشتباهات تاریخی شاه این بود که هر وقتی که مشاورینش یا آمریکایی‌ها یا انگلیسی‌ها یا هر کس دیگری بهش میگفت که مملکت تغییر کرده، شما باید فضا رو باز کنید، با مردم رابطتون رو تغییر بدید، امکانات فعالیت سیاسی بیشتری به اونها بدید، شاه جوابش این بود که شما نمیفهمید، مردم ایران یه رابطه دیرینه‌ای با سلطنت دارن و این رابطه رو هرگز عوض نخواهند کرد.
بدین ترتیب شاه بر سیاق همیشگیش برای قبضه قدرت پای فشرد و سرانجام در روزگاری که چیزی دیگر از رابطه ویژه شاه و ملت باقی نمانده بود، با خروش قدرتمند مخالفانش روبرو شد. حال آیا او کماکان در نزد مردم ایران شخصیتی منفور است؟ یا اینکه افکار عمومی ایرانیان در قبال شاه تغییر کرده و او به راستی به شخصیتی محبوب بدل شده؟ در قسمت دوم این مستند وضعیت محمد رضا شاه را در افکار عمومی امروز ایرانیان بررسی خواهیم کرد.